We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful, and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفرنامه خوانی. من سومه توحیدلو هستم، مدرس گردشگری و دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری. گردشگری یکی از راه‌هایی هستش که بتونیم چهره واقعی مناطق رو ببینیم. خیلی از اطلاعات شهرها، مناطق و فرهنگ‌ها در کتاب‌ها نوشته نشده و فقط با سفر کردنه که میتونیم از نزدیک اونها رو به صورت شخصی تجربه کنیم و گاهی اوقات حتی صحت و سقم اطلاعات رو بتونیم متوجه بشیم. اتفاقاً تو همین سفرهاست که متوجه میشیم خیلی از چیزهایی که شنیدیم گاهی اوقات درست نبوده. و نکته دیگه این که میفهمیم نه تنها گردشگری برای کشورمون خیلی اهمیت داره، برای منطقه های کشورمون، برای توسعهشون و برای اینکه بتونن از اون جاذبه ها و زیبایی هاشون استفاده بکنن، بلکه این مناطق هم به دلیل قابلیت های متنوع و زیادی که دارن برای گردشگری کشور ما حائز اهمیت هستن. قراره که تو این برنامه در مورد یکی از شهرهایی که سفر کردیم صحبت کنیم. این جلسه در مورد سفرنامه سیستان و بلوچستان هستش و این اولین سفر من به سیستان و بلوچستان بود که در تاسوعا و عاشورا در سیستان و بلوچستان ما سفر کردیم به این استان و هم در عزاداری شرکت کردیم و هم مناطق باستانی و تاریخی و فرهنگی رو تونستیم بازدید کنیم. امسال از طرف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سال سیستان و بلوچستان انتخاب شده و یه پویشی تحت عنوان سیستان را ببینیم بلوچستان را بشنویم ایجاد شده و من توفیق داشتم که توی توری که از سمت معاونت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان انجام شد شرکت داشته باشم. سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران واقع شده و شامل دو تا بخش بزرگ سیستان و بلوچستان است که سیستان خودش شامل زابل، هامون، هیرمن، نیمروز و زهک هستش که ما از بین اینها زابل و نیمروز و زهک و همچنین زاهدان که مرکز استان هست رو تونستیم بازدید کنیم و از نزدیک ببینیم. ما از طریق قطار به شهر زاهدان رفتیم و اولش که قرار بود با اتوبوس VIP باشه که این امکان هم هست که بتونیم با اتوبوس VIP بریم، ولی فکر میکردیم با قطار شاید یک مقدار نزدیکتر باشه. ولی وقتی که با قطار رفتیم اتفاقا خوشحال شدیم. خود من خیلی لذت بردم از اینکه سوار قطار شدم برای این مقصد که نخوام زودتر برسم، که بخوام تو تمام مسیر تجربه هامو بیشتر کنم برای این سفر. سیستان و بلوچستان چون مسافتش یه مقدار دور از تهران، حالا ممکنه بعضی ها به خاطر مسافت دور براشون این تصور به وجود بیاد که یک مقدار سختی براشون داشته باشه، در حالی که برای به نظر خود من این قطار یکی از مزیت‌هاش میتونه باشه، اینکه ما داخل قطار میتونیم با افراد زیادی در طول سفر گفتگو و تعامل داشته باشیم. توی این سفر هم همین حالت بود. توی قطار بعضی از مردم سیستان و بلوچستان رو می‌دیدیم با لباس‌های محلی، با خانواده‌هاشون که می‌خواستن به سمت شهرشون برن، و با اونها با بعضی‌هاشون در مورد این استان و فرهنگ مردم صحبت کردیم، و همین باعث شد که اصلا ما گذشته زمان رو حس نکنیم. و بعد از 22 ساعت که رسیدیم به زاهدان اصلا خسته نبودیم، و بلافاصله که در هتل جهانگردی زاهدان مستقر شدیم، در واقع بعد از ظهرش ما بازدیدهامون شروع شد. سیستان و بلوچستان از دو تا قوم بزرگ سیستان و بلوچ تشکیل شده که قوم سیستان شیعه هستند و در شمال استان ساکنند، و قوم بلوچ که سنی هستند و در جنوب استان. دیگه این که در زمینه گردشگری از قابلیت‌های خیلی زیادی که داره این هست که 5 تا اثر ثبت جهانی یونسکو داریم که اینا به دلیل اینکه خیلی شاخص هستن و هم به جهت وسعت و هم به جهت ویژگی‌های خاص و بارزی که دارن ثبت جهانی شدن در یونسکو، که شامل یکیش سایت جهانی شهر سوخته هستش، یکی بیابان لوته که بین استانهای سیستان و بلوچستان، استان کرمان و استان خراسان جنوبی واقع شده، و دیگه سفال جهانی کلپورگان هست که ثبت جهانی شده، و مورد چهارم فرش سیستان هستش، و مورد پنجم منظر طبیعی دریاچه هامون. ما از این 5 تا اثر ثبت جهانی تونستیم 4 تا رو بازدید کنیم. یکی سایت جهانی شهر سوخته که با یک بار دیدن و با چند ساعت بازدید اصلا نمیشه آدم بگه که سیر شده از دیدنش، و شاید چند سفر یا حتی چند روز براش لازم باشه که بتونه دقیق ببینه و بتونه با ماهیت واقعی این سایت آشنا بشه. دوم که ما بازدید کردیم سفال جهانی کلپورگان بود که این هم از در نوع خودش خیلی بی‌نظیر بود. بعد فرش سیستان که از نقش و نگارهاش همچنان برای تزیین بهره می‌برن. بعد منظر طبیعی دریاچه هامون بود که به غیر از در واقع بیابان لوت ما 4 تای دیگر رو تونستیم که بازدید داشته باشیم. و اون چیزی که هست، اولین جایی که ما بازدید کردیم موزه منطقه‌ای زاهدان بود که در خود شهر زاهدانه، و فکر میکنم یکی از چیزهایی که توی سفرها خیلی خوبه که گنجونده بشه موزه‌گردیه. من خودم به شخص خیلی علاقه به موزه‌گردی دارم، چون که توی موزه ها اشیا با دقت و سلیقه خاصی انتخاب میشن و از بین چندین اثر، حالا نمیدونم دقیقا چه تعداد، قطعا تو اون منطقه آثار خیلی زیادی هستن که ما دیدیم خیلی ها رو، این آثار با دقت و سلیقه خاصی انتخاب میشن، و این خلاقیت خیلی خوبی بود که اولین بازدید ما با موزه منطقه زاهدان شروع شد و تونستیم یه اطلاعات کلی و اطلاعات اولیه‌ای در مورد فرهنگ منطقه و اون جاهایی که قصد بازدید داشتیم کسب کنیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان‌آنمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
اشیای زیادی وجود داشت، علاوه بر اشیای باستانی نفیس یک سری تابلوهایی وجود داره که به دیوار زده شده و اینم به نظر من یک کار خلاقانه خیلی خوبی بود که با استفاده از عکس و تابلوهایی که به دیوار نصب شده در مورد فرهنگ سیستان و بلوچستان اطلاع رسانی می شد، چون که خیلی از این اشیا که توی اون منطقه واقع هستن امکان انتقال ندارن، یعنی اشیا غیر منقول هستن و فقط میشه ازشون عکس گرفت داخل موزه و یا یه سری اشیایی که از اون سایت ها کشف شده به موزه منتقل بشه. تابلوهایی که وجود داشتن درباره معماری استان و همچنین آثار سفالی شهر سوخته، سفال خاکستری و سفال قرمز اطلاعات خیلی خوبی به ما میدن و اگر به زاهدان سفر کردید من توصیه میکنم که حتما این موزه رو بازدید داشته باشین و در ابتدای خود موزه هم یک نقشه‌ای از استان هست که از روی اون نقشه در واقع در ابتدای همه موزه ها و این نقشه‌ای که در ابتدای موزه منطقه‌ای هم هست کمک میکنه که موقعیت استان رو و همچنین یه سری سایت ها رو بهتر بتونیم درک بکنیم. و اینکه یکی از تابلوهایی که ابتدای موزه نصب شده بود تصویر کوه خواجه سیستانه. کوه خواجه سیستان از اون کوهایی که برای چند دین مورد احترام هستش و خود کوه از سنگ بازالت سیاه رنگه، اما از این سنگ برای ساخت بنا استفاده نمیشه و اون زمان هم از خشت و گل استفاده میشده برای ساخت بناها و همچنین تصاویری که از نقاشی‌های کوه خواجه توی این موزه برای دیوار نصب شده. عکسی از دهانه غلامان رو در اونجا شاهد هستیم، قلعه بمپور و 10 نوع تدفین در شهر سوخته که این تدفین‌ها خودشون هر کدوم داستان جداگانه ای داره. دیگه صنایع دستی و سنگ‌نگاره‌های سراوان بودن که روی دیوار عکسشون نصب شده بود. یک عکس از قلعه پرتغالی‌ها، عکس از قلعه سب که سب به معنی آب جاری هستش، عکس از قبرستان 70 ملا و که ما اینا رو خیلی‌هاشو اصلا نتونستیم بریم بازدید کنیم، اینقدر که این منطقه آثارش زیاد هستن. خب تا اینجای برنامه ازتون تشکر میکنم که با ما همراه بودین. در برنامه‌های بعدی ادامه سفرنامه رو خدمتتون خواهیم بود.
اینجا ایستگاه رادیویی فرهنگ موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. در ایام الله دهی فجر به سر میبریم و خدمتون عرض کنم که هلوش 15 دقیقه دیگه با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما میتونید متناسب با حال و هوای این روزها و شبها در این برنامه شعرخوانی بکنید. از همین لحظه تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های چهارباغ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید رویای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خالق سطر و صدا، درود یاران همیشه همراه. رویاهایتان در رویای کاغذی امشب با کتاب و نغمه و سازی دیگر همسو و هم‌آواز می شود. همراهی شما مایه مباهات ماست در گروه کتاب رادیو فرهنگ. در این خلوت شبانگاه تنها توی مونس و همراه، در این تاب که ندارم تاب انتظار، بیا و صفحه نو در نگاه هم تازه ساز. امشب از کتابی برای شما میگوییم که بهناز زرابی زاده نویسنده این کتاب نامش را دختر شینا گذاشته. موضوع اصلی آن مرور خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هجیر است. دختر شینا عاشقانه است که زندگی شده و نشان میدهد که سبک زندگی ایرانی، شیوه پاک و عاشقانه زیستن و فداکاری و ایثار را در بالاترین جایگاه و کیفیت داراست و این سبک زندگی ما را در جنگ پیروز کرد و امروز ما را در جنگ نرم فاتح خواهد کرد. بهترین اثر بهناز زرابی‌زاده توسط انتشارات سوره مهر در 263 صفحه منتشر شده و تا به امروز بیش از 15 بار تجدید چاپ شده. دختر شینا در 19 فصل روایت شده که از دوران کودکی قدم خیر آغاز می شود. از زمانی که نامش را به خاطر قدم خوشی که داشت قدم خیر گذاشتند تا زمانی که حماسه زندگیش را در پشت جبهه ها رقم زد و نامش به عنوان همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هجیر در تاریخ این کشور مانا شد. به دنیا آمدن من، یعنی قدم خیر محمدی، در تاریخ 17 اردیبهشت سال 41 در رزن همدان، بیماری سخت پدرم خوب شد و به همین دلیل اسم مرا قدم خیر گذاشتند. عزیز و دردانه پدر شدم و خواهر و برادرهایم به من حسودی می کردند. پدرم اجازه نمی داد دست به سیاه و سفید بزنم. کارم فقط بازی کردن و تفریح با بچه های همسن و سالم بود. در سن 9 سالگی پدر برایم یک چادر نماز زیبا آورد. نماز می خواندم و جلوی نامحرم چادر سر می کردم. خانه عمویم دیوار به دیوار خانه ما بود و هر روز چند ساعتی به خانه آنها می رفتیم. آن روز من به تنهایی خانه عمویم رفته بودم. سر ظهر بود و داشتم از پله‌های ایوان پایین می آمدم که یک دفعه پسر جوانی روبرویم ظاهر شد. جا خوردم. زبانم بند آمد و یکو دلم ریخت و پسر به من سلام کرد. آن موقع من 14 سال بیشتر نداشتم. از آن روز به بعد آمد و رفت‌های مشکوک به خانه ما شروع شد. هر روز واسطه و بزرگان روستا می آمدند و کم کم فهمیدم صمد به من علاقمند است و بعد از کلنجارهای بسیار من و صمد در 13 آبان 56 به عقد هم در آمدیم.
آنچه می شنوید از آثار موسیقی کلاسیک آهنگسازان جهان است به نام تم عشق از رومئو و جولیت اثر چایکوفسکی.
یک شب سفره را انداخته بودم. داشتم بشقاب‌ها را توی سفره می‌چیدم. صمد هم مثل همیشه رادیوش را روشن کرده بود و چسبانده بود به گوشش. گفتم آن رو ولش کن، بیا شام بخوریم، خیلی گرسنه‌ام. نیامد. نشستم و نگاهش کردم. دیدم یک دفعه رادیو را گذاشت زمین و بلند شد. بشکنی توی هوا زد و دور اتاق چرخید. بعد رفت سراغ خدیجه، او را از توی گهواره برداشت، بغلش کرد و بوسید و روی یک دست بلندش کرد. به هول از جا بلند شدم و بچه را گرفتم. گفتم صمد چه خبر شده؟ بچه را چه کار داری؟ این بچه هنوز 1 ماهش نشده، دیوانش میکنی؟ میخندید و میچرخید و میگفت خدایا شکرت. آمد جلوی سرم را بوسید و گفت قدم، امام دارد میآید. امام دارد می آید. الهی قربان تو و بچت بروم که اینقدر خوش قدمید.
تم عشق از رومئو جولیت تقدیم شد از مجموعه آثار موسیقی کلاسیک آهنگسازان جهان اثر چایکوفسکی.
سمد آمد با دو حلقه چسب بررسی ها، چار پایه ای زیر پایش گذاشت و تا من به خودم بیایم دیدم روی تمام شیشه ها با چسب ضرب در مشکی زده. جای انگشت هایش روی شیشه ها مانده بود. با اعتراض گفتم چرا شیشه ها رو اینطوری کردی؟ حیف از آن همه زحمت، یک روز تمام فقط شیشه پاک کردم. گفت جنگ شده، عراق شهرهای مرزی رو بمباران کرده. این جسپا باعث می شود موقع بمباران و شکستن شیشه ها خورده شیشه ها روی تا نریزد. چاره ای نداشتم، شیشه ها را اینطوری قبول کردم. هرچند با این کار انگار پرده ای سیاه روی قلبم کشیده بودند. صمد می رفت و می آمد و خبرهای بد می آورد. یک شب رفت سراغ همسایه و به قول خودش سفارش ما را به آنها کرد. فردایش هم کلی نخود و لوبیا و گوشت و برنج خرید. گفتم چه خبر است؟ گفت فردا می روم خرمشهر، شاید چند وقتی نتوانم بیایم، شاید هم هیچ وقت بر نگردم. بغض ته گلویم نشسته بود. مقداری پول به من داد، نهارش را خورد، بچه ها را بوسید، ساکش را بست و بعد از خداحافظی رفت. سال 65 سال بسیار سختی بود. در سن 24 سالگی مادر 5 فرزند قد و نیم قد بودم و با به دنیا آمدن هر فرزندم صمد در کنارم نبود. برایم خیلی سخت و مشقت بار بود. اسفند 65 صمد به جبهه رفته بود تا 2-3 روزه برگردد، اما بر نگشت و در تاریخ 12 اسفند در عملیات کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نائل شد. آنچه از پیش روی رویاهای تا در قالب این داستان گذشت، مرور خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هجیر بود. رویاهایتان همچون نی چوپان در دشت سرسبز وجود آرام بخش. سازهاتان کوک در سوسوی نور شمع زندگی. شب خوش و خداحافظ. موسیقی